أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در آیه 12 و 13 سوره اعراف آمده که قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فخرج منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. حضرت استاد آیت الله جوادی دامرزه الله امروز صبح از این آیه استفاده میکردن که بهش جای متکبر نیست، جای این استفاده هم هست که خدای متعال میفرمند که تو که تکبر ورزیدی دیگه جاد اینجا نیست، حق نداری اینجا تکبر کنی. اون تکبر شأن حق تعالی است، چون او داره. بقیه موجودات هرچه بیشتر دارن بیشتر محتاجن. برای اینکه کسی که به یک کسی یک تومن از یک کسی یک مثلا ظرف آریه گرفته، به اندازه همون یه ظرف محتاجه. اما اون کسی که تمام زندگیش آریه گرفته به اندازه تمام زندگیش محتاجه. وقتی و ما بکن من نعمت فمن الله، این همه آریه است، او داده از اصل هستی و بقیه نعمتهای دیگه، پس دیگه جایی برای تکبر نیست. تکبر فرع اصل داراییه. اصل اینه که یه چیزی آدم داشته باشه به اون بنازه. گفتن عروس کچل به زلف خواهر شوهرش می‌نازه. همه ما همون کچله هستیم. زلف مال خداست، عظمت مال اوست، کمالات مال اوست، جای بله تکبر نیست. مرحوم آخون در بحث مصول فرمودن که مشهور علا ما هو المشهور این است که ارسطو منکر بود. حالا الکلام فی وجود المصول مصول الافلاطونیه، المشهور ان ارسطو منکران لوجود المصول. خب مصول چیه؟ اینا یه معنا نداره تکرار بکنیم، اینا رو میدونیم. همه حرف در اینه که آخوند میفرمان الان مشهور این است که ارسطو منکره. حالا ما میخواییم بینیم آیا ارسطو منکره یا منکر نیست. و هو ظاهر مما یحکی من کلمات. البته ظاهر سخنان ارسطو هم همینه. ارسطو با اینکه شاگرد افلاطونه ولی شاید که مرادف نیست با مقلد، که هرچی استاد گفت همون رو بگه. شاگرد خودش میتونه صاحب نظر باشه. به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامرزه الله، علم که وقف نشده بر شخص خاصی. خدای متعال میتونه عنایت بکنه به یک کسی دیگه هم یه چیزایی رو بفهمه که استادش نفهمه. پس افلاطون معتقد بود به وجود مثل، اما ارسطو منکر. و تصدل فارابی لرفع هذا الاختلاف. فارابی در کتاب الجمع بین رأی الحکیمین، این در این رساله 13 مورد اختلاف بین ارسطو و افلاطون رو متعرض شده و گفته که اینا که مشهوره که ارسطو و افلاطون در این 13 مورد با هم اختلاف دارن، اینطور نیست، بلکه اینا یه نظر دارن. 12 اینه: و من ذالک از صور و المثل التي تنسب الى افلاطون انه يثبتها و الا و ارسطو على خلاف رأيه فيهما و ذالک ان افلاطون في كثير من اقابله يؤمع الى ان للموجودات صورا مجرده في عالم الاله و ربما يسميها المثل الالهيه و انها لا تثور ولا تفسد ولكنها باقيه. و ارسطو ذكر في حروفه فيما و طبيعه كلاما شن فيه على القائلين بالمثل و الصور. یعنی ارسطو اومده اصلا به این حرفا یعنی چه و نارو تشنیع کرده. خب اما حالا فارابی میگه چی؟ و تصدل فارابی لرفع هذا الاختلاف به ان مراد افلاطون من الصور الالهیت التي یا وجودات ثابته. گفته منظور افلاطون از اونی که گفته مثل یا صور الهیه، یا صور الموجودات القائمت و به وجودهی تعالی ای صور و علمیه للاشیاء. گفته افلاطون که میگه صور الهیه یا مثل الهیه، منظورش یه چیزایی نیست خارج از وجود خدا، جدا از خدا، برای خودش یه موجودیتی داشته باشه، بلکه همون رو میگه که ارسطو میگه. ارسطو در علم خدا چی قائله؟ قائله به اینه که همه اشیا قبل از خلقشون صور علمیشون پیش خدا هست. میگه ها اون صور افلاطونی یا مثل افلاطونی یعنی همین صوری که ارسطو میگه، پس بنابراین اختلاف ندارن که. اون نمیخواد یه صوری خارج از ذات خدا بگه، قائم به نفس بگه، بلکه میخواد همین صوری رو بگه که قائم است به ذات حق تعالی، پس بنابراین با هم اختلاف ندارن. این حرف فارابیه. پس مراد افلاطون از صورت الهیه که میگه وجودات ثابتیه، همون صور موجودات است که قائم است به وجود خدای متعال، یعنی صور علمیه اشیا القائمت به ذاتهی تعالی التی هی علمه تعالی بالاشیا. شاید این حرف رو این تأیید بکنه که خب افلاطون هم میگه علم خدا به اشیاء عبارت است از مثل، ارسطو هم میگه علم خدا به اشیاء عبارت است از صور. خب آخوند میگه این، ببخشید، فارابی میگه این صور و مثل تا اسم برای یه حقیقت، همون صور قائم به نفس اون من قائم به ذات حق تعالی عبارت است از مثل افلاطونیه. ولیست المثل التی اثبتها افلاطون امورا عینیتا خارجتا عن ذاته تعالی مغایرتا لها. بله دیگه، قبل خلق. یعنی اون علمی که محل بحث فیلسوف است و مشکله و فرموده آخوند اون از مشکل ترین مباحث فلسفی هست، علم باری هر دو یکی میخوان بگن. خب ما عرضمون اینه که والحق انهما مختلفان فإن الظواهر حجة لا يمكن العدول عنها إلا بدليل. این همین چیزیه که بسیاری از این فلسفه خونه ها مبتلا هستن. حرفای باطل و هی میگن مقصود اینه. یعنی چه؟ ظاهر کلام هرچه هست ما باید بگیری اونو ببینی درست یا درست. بله ظاهر کلام باید کلمات یک متکلم رو همش رو با هم جمع کرد، این حرف درستیه. اجتهاد به این است که فحص از ادله بشه، کامل کلمات یک متکلم رو انسان با هم جمع کنه، وقت بعد ببینه سر جمع اینا چی میشه. این کار درستیه، اما نه اینکه کلمات یک متکلم رو با کلمات یک متکلم دیگه شما بیا تفسیر کنید. این کار غلطیه. اگه میخوای ببینی افلاطون چی میخواد بگه باید کلمات خودش رو بررسی کنی. خب ارسطو یه حرفایی داره داشته باشه، او یه صور الهیه داره، اما ببین اون صور الهیهی که افلاطون میگه در عبارتش چی رو میفهمونه. خب این شکی نیست در این که ظهور داره، بلکه صریح در اینه که اونا یه وجودات مجرد منحازی هستن که برای هر کدوم یه حقیقتی قائله و یه یک خیر اعظمی قائله که اون رو میگن خداست، خدا قائله. یه مثال اعظم، بعدم مثالها، اینا همه رو برای خودشون موجودیت منحاز قائله. حالا شما بگیم منظورش از مثل، اونم فقط مثل ممکنات، نه اون مثال خیر اعظم. اون یکی رو که نمیشه گفت اون صورت علمیه، اون خود خداست. یه بقیه مثل ممکنات یعنی همون صور ذهنی که افلاطون میگه، وجوداتی که علمی هم صور علمی قائم به ذات. خب این خلاف ظاهره، ظاهره که نمیشه عقل نکرد. اگه شما دلیلی در کلمات خودش داشته باشید که نداره. پس این جمعی که فارابی کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست. و قال الاخون، آخون چه کاری کرده؟ این مراد کل من ارسطو و افلاطون هو ما نراه فی علمه تعالی. و ما یرا هو ان جمیع الاشیاء موجودتون به وجوده تعالی فعلمه به ذاته علم به جمیع الاشیاء.
اگه قابل جمع باشه
ولی جمع تبرعی چیه؟ غلطه. بله بهتره، کسی نمیگه بهتر نیست، منتها باید بر این امر بهتر چی باشه؟ دلیلی باشه. شما اگه دلیلی داشته باشی خیلی خوب. ما میخوایم هیچ کدوم از عقلا با هم اختلاف نداشته، ولی خب باید با طریق خودش با روش صحیح آدم وارد بشه اثبات بکنه که آقا نه این همونو میخواد بگی که اونو. حالا بیایم اینجا آخوند داره چه کار میکنه. آخوند در جلد ششم اسفار بحث علم باری تعالی را قائل شد. خب اقوال در علم خدا بیش از 10 قوله. قول مرحوم آخوند اینه، بر اساس یک مبنا که حقیقتش اینه که اسفار همش بر اساس اون نوشته شده، حالا اوائل بحث ها گاهی بر مبنای متکلمین گاهی بر مبنای مشایین حرف زده، ولی بالاخره حرف نهاییش به همینجا منتهی میشه و اون همون تشکیکی است که قائله. تشکیک مرحوم آخوندم بارها اینجا گفتیم با تشکیک پهلویین، همونطوری که محققین تصریح کردن به این، فرق جوهری داره. تشکیکی که پهلویون قائل بودن این بود که آقا اشیا متکثرن، شما یه وجود دارید، وجود شما غیر وجود علتتونه و غیر وجود زید و عمرو و بکر و تقی و تک تک افراد. منتها میگفتن همه این کسرات حقیقتشان واحد است، یعنی حقیقت همش وجود آقا، یکی وجود نیست یکی موجود، وجود موجود نیست، همش وجود، حقیقت همه وجوده. دلیلش هم این بود که خب اون چه از اینا میفهمی همش یه چیز میفهمی، اولی وجود زیده، دومی وجود امر، سومی وجود و فهم، یعنی همونو فهمیدی، هم مفهومش واحده پس معلومش حقیقتش واحده. اما آخوند که قائل به تشکیکه، خب پس اون در حقیقت تشکیک هم البته معناش وحدت در عین کثرته، تشکیک فلسفی یعنی وحدت در عین کثرت. خب اما وحدت پهلویون به معنای وحدت شخصی نیست، وحدت سنخی اسمشو بذارید، وحدت حقیقت، وحدت طبیعت وجود در عین کثرت اشخاص وجود. یه اشخاص کثیرن، این از اینه، بارها گفتیم، مثل اینکه شما بگی آقا آب توی اقیانوس اطلس با اقیانوس مثلا بله آرام، با اون یکی اقیانوس، با اون یکی اقیانوس، با آب تو حوض شما، همه اینا چیه؟ همش آبه. خب بله حرف درستیه، همش آبه، یعنی اینطور نیست که تو یکیش آب باشه که شیر باشه. خب بله همش آب، اما نه یه شخص آب. اون آبی که اون فضا رو پر کرده با آبی که این فضا رو پر کرده دوتا وجود داره. وجودها متکثرن، شخص متکثره، اما حقیقت واحد. این تشکیل که ما میتونیم بفهمیم، دلیلش هم میتونیم بفهمیم و به نظر ما هم حرف درست. اما آخوند قائل به وحدت در عین کثرته، اما وحدتش منظور وحدت حقیقت نیست، یا به تعبیر ما وحدت سنخی نیست، وحدت طبیعت نیست، وحدت شخصه. یا آقا یک شخص وجود هست در عین اینکه وجود واحد شخصی در عین حال متکثرم هست، یعنی همه موجوداتی که شما میفهمی موجودن حقیقتن، اما به چی؟ به همون وجود. خب چطور به همون وجود؟ مگه میشه؟ یه بله بهترین مثالش خودتی، خود نفس شما یه حقیقته یا چند نفری شما؟ خب شکی نیست که نفس ما یک حقیقت شخصیه. بعد میگه خب همین حقیقت شخصی واحد باسر کیه؟ کی میبینه؟ چشم که نمیبینه، چشم یه وسیله است مثل عینک، اما تو که عینک نمیبینه چشم هم نمیبینه، من میبینم به وسیله چشم. خب پس بیننده منم، یعنی قوه باصره خود روح، خود نفس. سامعم همینطوره، ظاهرم همینطوره، محرکم همینطوره، همش، همه قوایی که مشاهین میگفتن جدا جدا هستن. ما وقتی دقت کردیم دیدیم نه آقا، اونا چیزای دیگه ای نیستن، برای اینکه هر که میابه که خودش میبینه، نه مأمور زیر دستش میبینه. مأمور زیر دستش میشه حرف مشایین، منتها وقتی مأمور میبینه میگیم خودمونم دیدیم. ما به واسطه اینکه او دیدیم ما دیدیم، که ما البته به مشایین این اشکال میشه که بالاخره میبینیم، یا از باب فتح الامیر البلد، امیر اونجا دراز کشیده بالشو میزنن، فتح کجا؟ اصلا هنر فتح کردن هم چه بسن نداشته باشه، فقط چیه؟ چون فرستاده یه افرادی رو، این قوا رو بهش میگن چی؟ فتح. اینطوری آخون میگن ما میابیم، وجدانیه که من دارم میبینم، من دارم میشنوم، من دارم انرژی مصرف میکنم، کاری رو انجام میدم، فاعل خودم. خب میگه پس ببین، خود شما در عین اینکه یک وجود واحد شخصی هستی، همه این قوا هستی، ان نفس و فی وحدت ها کل و یه عالم هم همین، اون وجود واحد شخصی لایتناها وجود همه هم هست. گاهی هم بر این استدلال میشه به این که خب اگه اون وجود حق لایتناهاست که هم عقلا همینطوره هم نقلا، هیچ جای شبهه نیست، هیچ کس هم شبهه نکرده در این، خب از یه جا برای وجود دیگه یه معنی نداره. شما اگه گفتی آقا این قلم وجود جسمانیش لایتناهاست، دیگه بدن شما جا داره وجود داشته باشه؟ خب لایتناها بود یعنی میاد فضایی که جسم شما رو هم پر کرده اونجا رو هم پر میکنه، پس جایی برای شما نمیمونه. یعنی که میگن لایتناها جا برای غیر نمیمونه. آخوند اینو قائله، آخوند قائله به اینه که یک وجود واحد شخصی است و همه موجودات نظیر اسماء و صفات. چطور اسماء و صفات در به نظر همه حکما، حالا متکلمینو ولشون کن، اسماء و صفات عین ذاتن. یعنی آقا خدای متعال در عین اینکه واجبه، در این حال عالم، قادر، حی. خب اینا حقیقتشون که با هم فرق میکنه، حقیقت علم که غیر حقیقت قدرته، حقیقت این هر دو غیر حقیقت جمال، غیر حقیقت هر اختیار، اختیاری حقیقت دیگه ایه، تمکن الفاعل من الفعل وقت. خب چطور این حقایق مختلف به وجود واحد حق موجودن به عینیت عینن، یا همه موجودات هم به عین وجود حق موجودن و عین حقن و حقم عین او. خب وقتی این مبنا رو قائل شد، او خیلی راحت میگه علم خداوند متعال به اشیا خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه هر موجود مجردی علم به ذات خودش داره. خب ذاتش هم که عین همه اشیاست، پس خدا به همه چیز علم داره. این بیان آخونده، البته حالا این بیان آخوند رو خیلی جور دیگه تغییر میکنه، ولی حقیقتش اینه که اینه تغییر آخوند. اگر این حرف رو شما گفتید، اون وقت میان سراغ مسئله افلاطون. میگه افلاطون که گفته که یه وجودای جدا، یعنی جدا در تحلیل، این نقصش اینه که تعبیر جدا کرده، شما تفسیرش کن به این که جدای در تحلیل، نه این که جدا یعنی وجودی عینی غیر وجود حق دار. پس حرف افلاطون برمیگه به حرف ما. ارسطو چی؟ ارسطو هم که گفته صور قائم به ذات حق، شما از صور قائم به ذات حق وجود ذهنی نفهم، وجود عینی و حقیقی بفهم، وجود خارجی بفهم. خب اگه بفهمی هر دوش میشه عینه. یعنی ارسطو هم همونو میخواسته بگه که ما میگیم، افلاطون هم همونو میخواسته که ما میگیم. خب ما هم که یه حرف بیشتر نداریم، پس هر دوشون یه چیز میخواستن. پس ببینید، و ما یراها و ان جمیع الاشیاء موجودتون به وجود تعالی، فعلمه به ذاته علمون به جمیع الاشیاء، و فسر صور العلمیت التي کان یقول بها ارسطو به وجودات العینیه التي هي موجودتون به وجوده تعالی کما فسر المثل الافلاطونیه به وجودات لیست به خارجت عن وجوده تعالی. فلا اختلاف بین ارسطو و افلاطون فی وجود المثل بعد حاضر
بفهمید
بله یعنی عینیت نه خیر نه ما میگیم فرمایش علامه یه تفسیر دیگری است از حرف آخوند در صفحه 224 جلد 6 چاپ کنگره عنوان اینه تصالح اتفاقی یعنی یه دفعه میبینیم که ارسطو و افلاطون با هم چی شدن؟ یه فکر دارن تصالح کردن لعل کلا من الارسطاطالیسیین و الافلاطونیین لو نظرو حق النظر و امعنو حق الامعان فی مذهب الاخرین اگه ارسطویا خوب دقت کنن در مذهب افلاطونیا لوجدوه راجعن الی مذهبهم میبینن هم هر که خودشون میخوان بگن اونم همونو میخواد بگه کما حققنا اونطوری که ما تحقیق کردیم و اما قبل الامعان فکل من المذهبین فی علم الله تعالی مما یظهر فیه خلل و قصور لیس فی الاخر هر کدوم یه عیبی داره که اون یکی اون عیبو نداره یه عیب دیگه داره اما الخلل فی مذهب اتباع ارسطو فهو کون و تلک الصور الالهی اعرازن ارسطو میگفت یه اعرازی قائم به ذات واجب اون صور الهی صور مثل صور ذهنی که ما داریم خدا هم علم حصولی داره صوری داره یه این خللش همینه که اون صور الهی اعراض ضعیفت الوجود میدونه و کون متعلقات تابعت لها اون متعلقاتی که در اصل اینا به وجود میاد چون اینا در سمت علتن علت با این علمی که داره ایجاد میکنه چی رو؟ اون امور خارجی رو متعلقات اینها اقوا تحصلن و اشد وجودن و تجاهرن منها وقد الان علم تفصل فاذا تم مهاز القصور اگه این عیب و کمبود کلام ارسطو رو اصلاح کنیم ما تتمیم بکنیم و صد هاز الخلل و این شکافی که در حرف ارسطوه این رو پر کنیم به جعلها موجودات عینیتن لا ذهنیه به اینکه بگیم اون صور موجودات عینی هن نه ذهنی خب تصویر رو که از صور الافلاطونی یا فی هذا المعنی پس همون صور ارسطو میشه همون حرف و اما الخلل فی مذهب الافلاطونیین فهو کون و علمهی تعالی اشیاء خارجتن از ذاته خللش اینه که میگه آقا اون مثل بیرون از ذات خداست و کل ما هو من الوجود موجودات الخارجیه فوجودها عنه تعالی یستر عنه به علم سابق فإن کانت مما عقلت اولا فوجدت فیعود. ما یه اشکال داره این حرف، برای اینکه اگه اونا خارجی هن پس میشن مخلوق خدا، خدا باید به اونا علم داشته باشه. وقت نقل کلام میکنیم در اینکه خب حالا علم خدا به اینا چجوریه؟ یه همه اون چه که از موجودات خارجی از خداست، پس وجودش از خدا صادر میشه با علم سابق. فإن کانت مما عقلت اولا فوجدت، اگر این اشیاء خارجی که اسمش مثل افلاطونیه از چیزایی است که خدا اول به اونا علم داشته بعد ایجاد شده، فیعود الکلام الی کیفیت معقولیت از سابقه، فیعود اما به وجودات و صور منفصلت خارجیه او به وجودات و صور الهیت متصلت یا لوازم الاول تعالی الغیر الصادره بل الموجوده به وجوده تعالی. ففی الشق الاول یلزم التسلسل و هو محال و علی الشق الثانی یلزم الاکتفا فی علم الواجب تعالی به تلک اللوازم المتصله فما الحاجه الی اثبات. یا اگه شما گفتی علم ما به این مثل به وسیله صوری است که خارج از ذات نیست و عین ذاته، خب همون برای علم خدا کافیه دیگه، یه مثل برای چی درست کردی؟ پس باید بگی مثلی که قائلی ببری تو ذات. خب اگه اینطوری شد و ظن و فرموده که بگو ثم لا یخو ان علمه تعالی لابد ان یکون امرا الهی، یا دلیل دیگه هم داره، علم خدا که نمیشه بیرون از خودش باشه، علم خدا باید در درون خودش باشه، یه امر الهی باشه، غیر مشوب به صفت الامکان، نمیشه ممکن باشه، علم خدا باید مثل ذات خدا واجب باشه، نمیشه مشوب باشه به عدم سابق. فعلمه و کلامه و امره و غذاه و قلمه الاعلا ينبغي ان يكون غير داخل في اجزاء العالم فاذا رجع الامر و عاد الفكر في صور الافلاطونيه الى انها يجب ان لا تكون امورا خارجه عن صغ الربوبيه كما ظنه الاتباع والمقلدون. میگه این پیروان افلاطون اینطوری فکر کردن، اینایی که خودشون اهل تحقیق نیستن و فقط صرف مقلدن، اینطور حرف افلاطون رو تفسیر کردن. فهاز المذهب کما هو المشهور اونطوری که مشهوره، اذا ازیل عنه هاز الخلل و القصور، اگه این مشهورش رو ازاله کنیم قصورش رو، یعنی اینکه بیرون از ذات حق اینا رو بیاریم تو ذات حق، خب یهود و الام مقررنا برمیگرده به همونی که ما تغییر کردیم در علم خدا، یعنی همه موجودات در ذات خدا هستن، خدا با علم به ذات خود علم به همه موجودات داره. بعد فرموده و زن و به اولائک الکبرا المتقدمی، این است که ان رأی افلاطون و ارسطاطالیس فی باب العلم شیء واحد، هر دو یه چیز میخوان بگیم، چی میخوان بگیم؟ همون که ما میخوان بگیم. آخوند اومده تمام ده قول مختلفی رو که در نهای شما ملاحظه فرمودید در باب علم باری در جلد شیش و اسفار همه رو برگیرند برق خودش، با چی؟ با همین تتمیم ها، با همین توجیه ها. خب ما عرضمون چیه؟ ما عرضمونه که آقا این خلاف ظاهره. اون استاد ما رحمت الله علیه میگفت ظاهر از زمان حضرت آدم تا امروز چی بوده؟ حجت. معصومین هم اینو تغییر فرمودن. نمیشه از این دست برداشت. باید راحت گفت آقا این حرف زده درست نیست و سلام. این چه معنا داره که آدم بیاد حرفی که درست نیست یه جوری توجیه کنه؟ بله اگه توجیه دلیل داشته باشه نه ملو وفاق بسیار کار خوبیه، اما وقتی نداره خودش اینو نمیگه، نگفته، من بیام بگم منظورش اینه، کار غیر اخلاقیه، تهمت به مردم. اما این بفرمایید. خب پس حالا من یه جمله اینجا بنویسیم و فیه ما فی ما ذکره فارغ من ان ظاهر کلامیهما انهما مختلفان و مخالفان لما یراه الاخون. بابا سه قوله، این سه تا قوله در علم باری. یه قول این است که علم باری تعالی علم حصولیه، یه قول که میشه ارسطو، یه قول دیگه این است که علم خدای متعال بشیا علم حضوریه، ولی علم خدا بیرون از ذات خداست، موصله. یه قول دیگه هم این است که علم خدای متعال بشیا علم حضوریه، ولی علم و معلوم این ذات خدا، که این حرف آخونده. خب بله دوتا کلام میشه دیگه، کلام و یهما درست نیست؟ چون هر کدوم یه کلام داره میشه کلامین که لهما. حالا یه رو بخواییم بدون اضافه بگیم انل کلامین لزین لهما، اون دوتا سخنی که مال اوناست. حالا بالاخره از در ادبی باید ببینیم دلیل شما بیاریم. بله؟ بله اون دو عرب هم که با ما فارس زندگی کردن. بله اصلا بله قبل از ایجاد و بعد از ایجادش یکیه. چون اصلا ایجاد چیزی جز تشعون خود ذات به اون شعونی که عین ذاته نیست. چرا یه تشعون اگه شأن ذات و یه ثابت اینا حادث نیست؟ الان گفت ممکن نیست، الان نگفت نقص امکان رو بعد ازش بزدایی. بله بله تو شما ندیدی. و اما میایم سراغ مطلب دیگه. مرحوم آخون فرمودن که بفرمید کس نمیگه نمیشه، میگه این جمع دلیل نداره، همه کار میشه که، اما حرف اینه که آیا این طبق قانونه یا نه طبق اصول نیست. ما میخواییم بگیم این جمع کردن، اگه نمیشد که نمیکردن. هم فارابی این کار کرده، هم آخوند این کار کرده، پس میشده که کردن. اما ما حرف اینه که درست نیست این کار. شما باید ظاهر حرف هر کسی رو بگیرید تا گاو و ماهی برید. بستم بله باز تکرار میکنیم، خود یک نفر باید تمام حرفاش با هم جمع بشه. اگر خودش تو کلمات شاهدی بود بر اینکه مقصودش اینه، اون خیلی خوبه، نه اینکه بنده با شهودم، آخوند با شهودش به این نظر رسیده، به یه چیزی رسیدم، وقت ما میام حرف افلاطون و ارسطو رو با اون شهود خودم تتمیم میکنم، میگه خلل داره، نقص داره، اینکه خللش رو پر کنی و عیبش رو رفع کنی و همون حرف ما. خب حالا که نشده رفع نشد، شما داری رفع. بله چرا خیلی صریحه حرف اونا، خیلی صریحه که در تشکیه مخالف هم. بله ما میخواییم بگیم معنا نداره تو. خب اصلا تو میبا آخوند بگید، بگید آخوند رو پیداش کنید در نجف ازش ببوزید. یا آقا اینا رو البته کسی که توجیه گره همون رو یه جوری توجیه میکنه، ولی خب ندارن اینا رو، یه متعرض نشدن ها. اما حالا اگه زنده بشه میتونه اونا رو توجیه. علا تقدیر تمامیته، یه عبارتی بود فرمودن و دلیل و دال و علا ان افراد نوع واحد لا تقبل و تشکیک علا تقدیر تمامیته. فرمودن دلیل بر استحاله تشکیک به فرض که تمام باشه. خب آخون دلیل تشکیک رو در جا به جای کتابهاش متعرض شده و رد کرده، مثل شیخ اشراق. همونطور که شیخ اشراق رد کرده، آخوند هم رد کرده. حالا ما دلیل تشکیک رو اول ببینیم چیه. ما هو الدلیل على استحالت تشکیک فی الماهیه؟ الدلیل على استحالت تشکیک فی الماهیه، یکی در تعلیقات معروف شیخ است، تعلیقات شیخ صفحه 47، یه کلامی داره شیخ در مقام نفی تشکیک در ماهیت نیست ولی ازش میشود برای نفی تشکیک در ماهیت استفاده کرد. گفته معنا قولنا اشتد شیء فی سوادیته، یک شیئی در سیاهیش اشتداد پیدا کرد، اینه که انهو تغییر شیء فی حقیقت سوادیه، در همون حقیقت سیاهی تغییر کرد. و اشتداد که معنیش اینه که بالاخره یه تغییری کرده، یه هیچ تغییر نکرده که، این مشکی تر نشده باشه، هیچ تغییر نکرده باشه که اشتده نمیشه و همون ضعیفه هست. اما لا فی عارض من عوارض سوادیه، تغییر کرده اما نه در یه چیزی از عوارض سوادیه، مثل اینکه سواد اینجا بوده رفته اونجا. اشتداد سواد به این نیست که جاش عوض شده، اشتداد سواد به این نیست که مثلا زمانش عوض شده، مال دیروز بود حالا شده مال امروز، نه در عوارض نیست. چرا؟ چون میگیم در خود سوادیت تغییر کرده، اشتداد در خود سوادیته. و اذا کان کذالک، وقتی در امر عرضی نیست خب پس در ذاتشه دیگه، وقتی در امر عارضی نیست یکون و تغییر فی الفصل، پس در ذاتش تغییر کرده، اونتا ذاتش هم نه در تمام ذات، چون فرضینه سواده دیگه، ذاتش که سواده، پس تغییرم در تمام ذات نیست، پس تغییر در فصله. و ازا تغییر فی الفصل یکون و قد تغییر فی النوع، اگه فصلش تغییر کرده پس نوعش تغییر کرده. یعنی چه؟ یعنی سواد ضعیف با سواد شدید از یک نوع. این استدلالیه که ابن سینا کرده. این معنا رو خود خوندم در تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 234 به اینطوری فرموده ان سوادن ما، این دیگه دقیقا رفته سراغ تشکیل در ماهیت، از اون میشد استفاده کنیم چون در مقام نفی تشکیل در ماهیت نبود، اما میشد نفی تشکیل در ماهیت ازش استفاده کنیم، اما این دیگه مستقیم نفی تشکیل در ماهیت. یه ازا ان سوادن ما ازا کان اشد من سوادن آخر فهو اما به آرزن و به ذاتی، همون مطلبه، همون مدلول التزامی اینجا مطابقی شده. یه سیاهی اگه شدیدتر شده یه سیاهی دیگر، فهو اما به آرزن و به ذاتی، اینکه شدیدتر از اونه یا به وسیله امر عرضیه یا به ذاتی. لا سبیل الا الاول، نمیشه که وسیله عرضی بگی. چرا؟ و الا لم یکن تفاوت فی سواد بل فی امر آخر، یه تفاوت در خود سیاهی نکنه نمیشه، میشه تفاوت در یه امر دیگه. و هو خلاف المفروض، در که فرض اینه در خود سیاهی تفاوت دارن. فتعین الثانی فیکون الاختلاف بین مراتب السوادات به فصول، همون مطلب. پس اختلاف بین سیاه و سیاه‌تر و سیاه‌تر از اون سیاه‌تر به چیه؟ به عوارض نیست، به فصوله. پس بنابراین دو فرد شدید و ضعیف میشن از دو نوع، نه افراد یک نوع. پس تشکیک در ماهیت محاله. این بیان حالا اینا شکل منطقیش رو خودتونم میتونید فکر رو بکنید، فردا تغییر میکنیم بعد میگیم اشکالش چیه. و السلام علیکم.